بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نرخ تورم در ایران در سال جاری به 23.4% میرسد. به گفته یه سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی میتواند ظرف 4 تا 6 سال آینده بمب اتمی بسازد. و روسیه از برگزاری مانور نظامی نیروی هوایی جمهوری اسلامی در نزدیکی نیروگاه بوشهر ابراز نارضایتی کرد. ساعت 13. سلام، من فرین آسمی هستم و در 15 دقیقه آینده به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها را تا این ساعت با آگاهی شما می‌رسانم. نخست به چند خبر توجه کنید. مرکز پژوهش‌های پارلمان ایران پیش بینی کرد که نرخ تورم در ایران در سال جاری به 23.4%، یعنی 23.4% میرسد و این در حالی است که پارسال وزیر امور اقتصادی و دارایی از تلاش دولت برای یک رقمی کردن نرخ تورم خبر میداد. به نوشته یه روزنامه آفتاب یزد چاپ تهران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نرخ تورم را 11% اعلام کرده و گفته بود که در دوره دولت او نرخ تورم به کمترین میزان در 40 سال اخیر رسید. بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش حجم نقدینگی ناشی از استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی این وضع را به وجود آورده و در نتیجه دولت مجبور خواهد شد در سال 1386 به میزان 60% از اعتبارات عمرانی بکاهد. یک سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گفت که جمهوری اسلامی ظرف 4 تا 6 سال آینده خواهد توانست بمب اتمی بسازد. ملیسا فلمینگ، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به یک رادیوی آلمانی گفت که این مدت فرصت کافی در اختیار تلاش‌های دیپلماتیک قرار می‌دهد تا خطر بالقوه را مهار کنند. خانم فلمینگ عدم امکان دسترسی بازرسان آژانس به برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی را غیر قابل درک توصیف کرد. موسکو ناخشنودی خود را از برگزاری مانور نظامی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران در نزدیکی نیروگاه اتمی بوشهر ابراز داشت. روسیه ساخت و تکمیل نیروگاه را بر عهده دارد. میخائیل کامینین، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت که جمهوری اسلامی تا پیش از برگزاری این مانور در تاریخ 17 فروردین ماه مقامات موسکو را در جریان آن قرار نداده بود. این در حالی است که تهران و موسکو اخیراً بر سر پرداخت هزینه ساخت راکتور اتمی بوشهر دچار کشمکش‌هایی شدند. یک نهاد تبلیغاتی وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرد که فیلم مستند بازداشت 15 نظامی بریتانیایی را به صورت CD و همراه با یک کتاب منتشر می‌کند. سرتیپ پاسدار علیرضا افشار، معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، گفته است که گزارش مستند مراحل دستگیری، بازجویی و اظهارات نظامیان بریتانیایی در طول بازداشت در حال تهیه است و به صورت CD و کتاب به‌زودی منتشر می‌شود. این اقدام جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات ملوانان بریتانیایی در رسانه‌های این کشور پس از آزادی توسط جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد که اعلام کردند در دوران بازداشت خود تحت فشار روانی بوده و در سلول نگهداری می‌شدند. ایالات متحده در آخرین واکنش خود در خصوص بحران اتمی کره شمالی گفت گام بعدی پیونگیانگ باید توقف فعالیت تأسیسات اصلی هسته‌ای این کشور باشد. شان مک‌کرمک، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این سخنان را در پی اعلام خبر آزادسازی 25 میلیون دلار پول مسدود شده پیونگیانگ در بانک ماکائو اعلام کرد. کره شمالی آزاد شدن حساب‌های مسدود شده‌اش در بانک ماکائو را پیش شرط توقف فعالیت تأسیسات اصلی هسته‌ایش اعلام کرده بود. در شهر کازابلانکای مغرب 3 مظنون به تروریسم با منفجر کردن خود کشته شدند و مظنون دیگری نیز طی عملیات ضد تروریستی پلیس جان خود را از دست داد. به گفته مقامات مغربی در جریان این انفجارها یک افسر پلیس جان خود را از دست داد و 10 شهروند عادی مغربی نیز زخمی شدند. عملیات اخیر به منظور دستگیری برخی از مظنونین به ارتباط با بمب‌گذاری‌های پیشین در مغرب صورت گرفته است. اختلاف نظر میان دیپلمات‌های روسیه و آمریکا در سازمان ملل متحد بر سر مسئله استقلال منطقه جدایی طلب آبخازیا از کشور گرجستان بالا گرفت. ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، آمریکا را متهم کرد که با به گفته او عدم صدور روادید برای وزیر خارجه منطقه جدایی طلب آبخازیا مرتکب اشتباهی جدی شده است. وزیر خارجه آبخازیا قصد داشت برای مراجعه به سازمان ملل عازم نیویورک شود. آمریکا عدم صدور روادید برای این مقام را تکذیب کرد میکنه و میگوید وی پیش از اتخاذ تصمیم توسط واشنگتن تقاضای ویزا را پس گرفته است. در همین حال الخاندرو ولف نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته است مسکو تلاش دارد قیاس نادرستی میان مسئله کوسوو و آبخازیا به عمل آورد. روسیه طرفدار استقلال آبخازیا از گرجستان است. شرکت نفتی سینوپک چین روز سه‌شنبه اعلام کرد این شرکت قصد خرید گاز مایع طبیعی از ایران را ندارد. پیش از این وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته بود ایران و شرکت چینی در آستانه امضای یک قرارداد 1 میلیارد دلاری برای فروش گاز و توسعه میدان نفتی یادآوران است. جزئیات بیشتر در این باره را از فریدون زرنگار می‌شنویم.
تنها یک روز پس از اینکه وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که یک قرارداد 100 میلیارد دلاری میان ایران و چین در آستانه امضا قرار دارد، روز سه‌شنبه چن تونگای رئیس شرکت چینی سینوپک در یک کنفرانس خبری در هنگ کنگ به مناسبت انتشار گزارش مالی این شرکت اعلام کرد این شرکت قصد خرید گاز مایع از ایران را ندارد. وی دلیل انصراف سینوپک را قیمت بالای گاز ایران خواند. رئیس شرکت سینوپک گفت این شرکت به عملیات ساختمانی و مهندسی خود در میدان یادآوران ادامه میداد و سرگرم گفتگو درباره این شرکت در عملیات استخراج نفت در این منطقه است. وی همچنین گفت گفتگوها بر سر یک قرارداد مهندسی در جریان است اما بسیار پیچیده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، با وجود انصراف شرکت سینوپک از خرید گاز مایع از ایران، دیگر شرکت‌های بزرگ نفتی چین با وجود تهدیدهای آمریکا به دنبال گسترش حضور خود در بخش انرژی ایران هستند. از جمله شرکت‌های پتروچاینا و شرکت نفت فلات قاره چین مذاکراتی را برای امضای قراردادهای مهم گاز مایع طبیعی با ایران برگزار کردند. کاظم وزیری هامانه وزیر نفت جمهوری اسلامی روز دوشنبه در حاشیه اجلاس مجمع جهانی گاز در دوحه قطر اعلام کرده بود که ایران در آستانه امضای قرارداد نهایی 100 میلیارد دلاری با شرکت سینوپک چین برای توسعه میدان نفتی یادآوران و فروش سالانه 10 میلیون تن گاز مایع طبیعی یا LNG به چین است. میدان نفتی یادآوران در جنوب ایران قرار دارد و گفته می شود که این میدان نفتی دارای 17 میلیارد بشکه ذخیره نفتی است و تولید روزانه آن نیز بالغ بر 300 تا 400 هزار بشکه نفت خام پیش بینی شده است.
فریدون زرنگار گزارش میداد. گزارش ها را از رادیو فردا پی میگیریم. دولت اسرائیل فهرست ارائه شده از سوی فلسطینی ها برای آزادی زندانیان فلسطینی را رد کرده و آن را اغراق توصیف کرده است. پاسخ رد اسرائیل تلاش ها برای انجام مبادله زندانیان بین اسرائیل و فلسطینی ها را در این مرحله ناکام میگذارد. این در حالی است که اعلام شده در روزهای آینده نخست وزیر اسرائیل بار دیگر با رهبر حکومت فلسطینی دیدار میکند. گزارش میترا فرهمند گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل را در این باره میشنویم.
در پایان رایزنی هایی که نخست وزیر اسرائیل با بلند پایگان نهادهای امنیتی این کشور در مورد درخواست فلسطینی ها برای آزادی صدها زندانی امنیتی فلسطینی به عمل آورد، اعلام شد که اسرائیل فهرست ارائه شده از سوی فلسطینی ها را رد می کند و حاضر به آزاد کردن شماری از زندانیانی که نامشان در این لیست آمده نیست. دولت اسرائیل در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد از خواسته های فلسطینی ها نومید شده است. با وجود این دولت اسرائیل تاکید کرده که به تماس‌ها از طریق مصر برای آزاد کردن سرباز اسرائیلی اسیر در دست حماس ادامه خواهد داد. از خرداد ماه گذشته که شبه نظامیان وابسته به حماس در حمله‌ای به یک واحد نظامی اسرائیلی مستقر در نزدیکی مرز غزه سرجوخه گیلعاد شالیت را ربودند، دولت مصر تاکنون در تلاشی گسترده برای پایان دادن به این ماجرا شریک بوده است. والدین گیلعاد شالیت سه‌شنبه شب با ایگور ایوانوف دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه که به اسرائیل سفر کرده دیدار کردند و خواهان اعمال نفوذ روسیه بر سازمان حماس شدند. ایوانوف با رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار می‌کند ولی هنوز در مورد احتمال دیدار وی با اسماعیل هانیه نخست وزیر دولت فلسطینی خبر قطعی منتشر نشده است. سخنگوی دولت فلسطینی سه‌شنبه تاکید کرد که حماس خواهان آزادی افرادی است که نامشان در فهرست ارائه شده به دولت اسرائیل قید شده است. این فهرست شامل شماری از زندانیان سرشناس فلسطینی و نیز 17 نفر از اعرابی است که تابعیت اسرائیلی دارند. فلسطینی‌ها آزادی فؤاد شوباکی را نیز خواستار شدند. شوباکی در ماجرای کشتی کارین ای از سوی اسرائیل دستگیر و محاکمه شد. در آن ماجرا نیروی دریایی اسرائیل یک کشتی را که شامل 50 تن جنگ افزار بود و به گفته مقامات اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی ایران برای فلسطینی ها ارسال شده بود در آبهای بحر احمر توقیف کرد. فؤاد شباکی با یاسر عرفات ارتباطی نزدیک داشت. فلسطینی ها همچنین خواهان آزادی احمد سعدات شدند. سعدات دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین بود که پس از سوء قصد نیروهای سازمان وی به وزیر جهانگردی اسرائیل و قتل او محاکمه شد و چند سال در زندان حکومت فلسطینی زیر نظارت نیروهای خارجی بود. اما سال گذشته اسرائیل او را به زندان خود انتقال داد. برخی از دولتمردان اسرائیل اعلام کردند به جای فهرست 450 نفره مورد نظر فلسطینی ها، اسرائیل حاضر به آزاد کردن 1400 زندانی است، بدین شرط که شامل زندانیانی باشد که در عملیات مسلحانه و بمبگذاری ها علیه اسرائیلی ها مشارکت نداشته باشند. علی‌رغم ناکام ماندن تلاش‌ها در این مرحله برای مبادله زندانیان، اعلام شد که نخست وزیر اسرائیل یک شنبه آینده با آقای محمود عباس رهبر حکومت فلسطینی دیدار می‌کند. دیدارهای منظم و هر دو هفته یک بار آنان در جریان سفر اخیر وزیر خارجه آمریکا به منطقه تعیین شد.
اسرائیل فهرست زندانیان فلسطینی را اغراق می‌داند. عنوان گزارشی بود از میترا فرهمند. اما این بخش را با گزارشی از ترکیه در همسایگی ایران پی می‌گیریم. شورای عالی امنیت ملی ترکیه به دولت عراق دو هفته مهلت داده تا نیروهای حزب کارگران کردستان PKK را از شمال این کشور خارج کند. در غیر این صورت آنکارا اعلام کرده ممکن است تدابیر سختی را علیه شمال عراق عملی سازد. این در حالی است که PKK قصد خروج از کردستان عراق را ندارد. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
شورای عالی امنیت ملی ترکیه در اجلاس روز سه‌شنبه 11 آوریل به ریاست احمد نژاد سزر رئیس جمهور این کشور آنچه را تهدید شمال عراق توصیف کرد مورد بررسی قرار داد. در پایان این اجلاس دومین یادداشت اعتراضی و تا حدی تهدیدآمیز ترکیه خطاب به دولت عراق و حکومت منطقه‌ای کردستان منتشر شد. به گزارش رسانه‌های ترکیه در این یادداشت اعتراضی پس از یادآوری وظایف بین‌المللی دولت بغداد در مبارزه با تروریسم و تأکید بر دوستی ترکیه با عراق آمده است، دو هفته زمان برای اقدام عملی علیه تشکیلات تروریستی PKK تعیین می‌شود. در صورت عدم اقدام دولت عراق ظرف دو هفته آینده، ترکیه اقداماتی را در راستای تحریم اقتصادی کردستان عراق انجام می‌دهد. به دنبال آن در صورتی که تحریم‌های اقتصادی نیز پاسخگو نباشند، زمینه عملیات برون مرزی علیه نیروهای PKK فراهم خواهد شد. در این میان خبرگزاری‌های ترکیه سخنان روز سه‌شنبه مسعود بارزانی را نشانه تداوم تهدید علنی علیه تمامیت ارضی ترکیه دانستند. آقای بارزانی روز سه‌شنبه بار دیگر گفت در صورت مداخله ترکیه در امور کردستان عراق، کردها نیز مقابله به مثل خواهند کرد. رئیس حکومت منطقه‌ای کردستان عراق تأکید کرد کردها خواهان وحدت عراق بوده و تجزیه طلب نیستند، وحدتی که بر مبنای قانون و مشارکت داوطلبانه همه ساکنین عراق باشد. اما اگر بار دیگر دیکتاتوری حاکم شود، کردستان از عراق جدا خواهد شد. از سوی دیگر رسانه‌های کرد عراقی ناخرسندی آنکارا نسبت به سخنان مسعود بارزانی مبنی بر مقابله به مثل در برابر مداخلات ترکیه را تنها بهانه‌ای برای اجرای برنامه‌های از پیش طرح‌ریزی شده علیه حکومت منطقه‌ای کردستان ارزیابی کردند. به گزارش آژانس خبری اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق، نیروهای ارتش ترکیه به مواضع مرزی کردهای عراقی نزدیکتر شدند. همزمان شبه نظامیان PKK قرارگاه‌های ثابت خود در ارتفاعات خواکرک در مرز شمال عراق با ترکیه را ترک نموده و به ارتفاعات قندیل در مرز با ایران نقل مکان کردند. بنابراین گزارش شبه نظامیان PKK در ارتفاعات مرزی کردستان عراق با ایران و ترکیه مستقر شده و به گفته خود آماده دفاع در برابر حملات احتمالی ترکیه و ایران هستند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
تو سایت رادیو فردا
دوتایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدم های مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فردایی
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغ غیاب زن و بگو گزارش و مشاهده بدون سکو
تو سایت رادیو فردا
رادیو فردا.com
بله، شما می توانید از وبسایت ما با آدرس www.radiofarda.com دیدن کنید برای شنیدن برنامه های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه های ما. این بخش خبری در همینجا به پایان می رسد. خلاصه آخرین خبرها را 15 دقیقه دیگر بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.